أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته فنشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. همه شما عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار رو و خودم رو دعوت به تقوا میکنم. در اولین جمعه ماه مبارک رمضان محضر نمازگزاران عزیز عرض کردیم که مهمترین نکته در زندگی ما رضایتمندی حق تعالی است و برای رسیدن به این مهم راه‌های مختلف و طرق گوناگونی در روایات ما و آیات ما عنوان راهکارهای رسیدن به این رضایتمندی ذکر شده که مهمترین اونها تحصیل تقوا است. آنچه که مهم است این هستش که بدانیم ماه مبارک رمضان یک فرصت استثنایی و یک ظرفیت عظیمی رو پیش روی انسان قرار میده برای اینکه انسان بتواند به این مهم یعنی تقوا دسترسی پیدا کند. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نتیجه روزداری ماه رمضان باید تقوا باشه و هست. میوه و ثمره روزداری یک ماه از ضیافت الهی حصول تقوای الهی است. و این نکته عرض شد که البته روزداری ها متفاوت است. بر اساس آنچه که از روایات و کلمات و توصیه های علمای بزرگ اخلاق استفاده می شود این هست که ما باید دائما تلاش بکنیم از مرحله‌ای و درجه‌ای به مرحله و درجه بالاتر خودمون رو بکشانیم و بالا ببریم. پایین ترین مرحله روزداری همین روزداری فقهی است که هفته قبل خدمت شما عزیزان عرض شد. اینکه انسان مرتکب مفترات نشه از وقت اذان صبح تا رسیدن اذان مغرب پرهیز بکنه از انجام اموری که اینها به عنوان مبتلات و مفترات روزه در رساله های فقهی ما بهش اشاره شده و مراجع عظام تقلید اونها رو بیان کردن. این یک مرتبه از روزه‌داری است و البته مسقط تکلیفه، یعنی تکلیفی که خدا بر دوش انسان قرار داده و در این آیه شریفه به اون اشاره شده از کتب علیکم الصیام، این تکلیف از روی دوش انسان برداشته میشه، تکلیفش رو انجام داده. اما این که از این عمل یعنی پرهیز از مفترات تا چه اندازه اون نتیجه مطلوب به دنبالش خواهد اومد، اون دیگه بستگی داره به امور مختلفی. اولین مسئله این که انسان شرایط روزداری صحیح رو یاد بگیره و اعمال بکنه. دومین مسئله این هستش که هدف از روزداری رو بفهمه. سومین مسئله این هستش که حقیقت روزداری رو بفهمه. پس اعمال شرایط به نحوی که ذکر شد در رساله ها، دوم توجه به حقیقت روزداری، و سوم فهم هدف از روزداری، اینها میتواند بهره‌مندی انسان را از روزداری افزایش بده. و البته تفاوت‌هایی هم ایجاد میکنه، دقیقا مثل دو کشاورزی که از یک بذر استفاده میکنن و بعد از مدتی محصول اونها کمن و کیفن متفاوته. بعد از مدتی یکی محصولی رو درو میکنه یا برداشت میکنه، یک میوه خوش آب و رنگ در اندازه مناسب با کیفیت و طعم خوب، یکی هم از همون درخت میوه و محصولی رو برداشت میکنه که این خصوصیات رو نداره، نه طعم مناسب داره، نه کیفیت مناسب داره، نه مردم رغبتی برای خریدن اون داره. این به لحاظ کیفی. و به لحاظ کمی مثل اون کشاورزی که در یک هکتار زراعتی انجام میده، یکی از اون یک هکتار 3 تن محصول گندم یا برنج یا ذرت برداشت میکنه و یکی در همون یک هکتار 2 برابر برداشت میکنه، 3 برابر برداشت میکنه. علتش این است که غیر از کاشت بذر او به بسیاری از مسائل توجه کرده. اصول نگهداری، مراقبت هایی که باید داشته باشه، در وقت مناسب باید سم بزنه، آفت زدائی بکنه، کود مناسب، آب مناسب، نور کافی و مراقبت های مدامی که نتیجه خودش رو کجا نشون میده، در برداشت اون محصول نشون میده. اما اگر این مراقبت ها بهش توجه نشه، یک روش سنتی جز هدر رفت وقت، جز هدر دادن آب و به بار نشستن یک محصول نامرغوب و غیر قابل رغبت به بار میاره. این مثال رو از این جهت عرض کردم که بیاریم و در امر روزداری بهش توجه بکنیم، که فرمودن اگر توجه به حقیقت روزداری بشه، اگر مراقبت‌های لازم از روزه در زمانی که اقدام میکنه به این عمل عبادی بشه و به نتیجه اون همواره فکر بکنه، قطعاً بهره‌مندی انسان‌ها از روزه خودشون متفاوت خواهد بود. این میشه راز رسیدن به مراتب عالی. لذا فرمودن کسی که فقط دهان میبندد از مفطرات، این روزه گرفته، خدا هم قبول میکنه، اما بهرهش از روزه داری بسیار ناچیز و اندک. اما اگر از این مرحله فراتر رفتیم، عبور کردیم، به مرحله میرسیم که غیر از انجام مبتلات و مفطرات، روزه از ارتکاب گناه و معصیت هم مد نظر ماست، توجه افراد قرار میگیره، مراقبت میکنه، از چشمش که گناه نکنه، از دستش که گناه نکنه، از زبانش، از گوشش، از اعضا و جوارح خودش مراقبت کافی داره و لازم رو انجام میده. این میشه روزه از گناه، روزه از معصیت. ولی غذا نخورده، سرش رو تو آب نکرده، آب هم استفاده نکرده، سایر مفطرات رو انجام نداده، در همه طول ساعات روزداری مراقبت داشته که گناه هم نکنه. اما اون انسانی که دهانش رو میبنده از مفطرات، چشمش رو باز میکنه به گناه، او چه بهره ای از روزداری انسانهای مؤمن داره؟ دهان رو ببندیم، چشمم گناه باز باشه، کف ید و دست بکنیم جلوی یخچالی که توی خونمون هست، انواع و اقسام غذاها توی این یخچال و آب و نوشیدنی وجود داره، کف ید و دست میکنیم، استفاده نمی کنیم، ولی خدای نکرده دستمون رو تو کیسه دیگران ببریم و دزدی بکنیم، کم فروشی بکنیم، گران فروشی بکنیم، کم بگذاریم در کارمون، این چه بهره ای از روزه داری داره؟ پس یه مرتبه فراتر از روزه داری روزه ای از گناه و معصیته. و از این مرحله که فراتر میریم، از این مرحله که عبور بکنیم، یک درجه و مرتبه دیگری از روزداری رو علمای اخلاق و اهل سلوک و معرفت مطرح کردن با بهره‌مندی از آیات و روایات، که اون عبارت است از مراقبت‌های قلبی، روزه قلب، یعنی پرهیز از رذایل اخلاقی، چیزهایی که توی وجود انسان‌ها کم و زیاد تو وجود همه انسان‌ها وجود داره، صفت‌های زشت، ناپسند، مورد تنفر خدای متعال و اهل بیت اطهار، که اینها باید از وجود ما کنده بشه. و صفات خوب و پسندیده باید جایگزین اونها بشه، یعنی تخلیه صفات پست و رذل و تحلیه و حلول دادن و نشاندن صفات خوب به جای اونها. چه بسا وجود این صفات گناه نباشه. حسادت یک صفت رذیله منفوره، تو اکثر انسان ها، قاطبه انسان ها وجود داره کم و زیاد، از عالمش گرفته، دانشمندش گرفته، تا کاسبش، تا آدم عادی، توی مسائل مختلف، تو حوزه کاری خودشون ممکنه مبتلا به این صفت زشت باشن. یه عالم دینی منبری ممکنه که از این که منبری دیگر بازارش گرم شده، مجلس شلوغه، ممکنه که حسادت بکنه. ممکنه یه کاسب از این که مغازه کنار دستش دائما مشتری اونجا رفت آمد میکنه، اما او در طول روز به ندرت مشتری به او سری میزنه، حسادت بکنه. ممکنه یک برادر از این که میبینه خدای متعال برای او رزق وسیعی قرار داده، اما دست او تنگه، دچار مضیقه در رزق، حسادت بکنه. و خیلی از افراد تو شغل خودشون یه مداها کذا، تا زمانی که اینها ظهور و بروز نداشته باشه در گفتار انسان و در عمل انسان، گناه نیست، چیزی زشتیه، بده، روح انسان رو مکدر میکنه. اما اگر به زبان جاری بشه، یعنی این حسادته بیا تبدیل بشه به غیبت، این حسادته تبدیل بشه به افترا و تهمت، این حسادته تبدیل بشه به اقدامات عملی بدگویی برای اینکه زیر پای او رو خالی بکنه، او رو از این مقام و منزلتی که هست پایین بکشونه، این میشه گناه. انسان روزدار فرمودن که روزدار واقعی کسی است که همونطوری که از مفترات پرهیز میکنه، همونطوری که از گناه پرهیز میکنه، از صفات رذیله هم باید دوری بکنه، حسادت نباید داشته باشه. روزدار واقعی باید از تکبر، که زشت‌ترین و نفرت انگیزترین صفت، باید پرهیز بکنه، اهل تواضع باشه، اهل فروتنی باشه، برای خودش حساب ویژه‌ای باز نکنه. همونطوری که رازی امام حسن عسکری علیه السلام و بسیاری از ائمه ما نقل‌های داستانی و تاریخی زیاد وارد شده، وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده است که عبور میکردن، دیدن بردگانی دور هم حلقه زدن نشستن، تکه هایی از نان مقابل خودشون، قرار دادن و در نهایت قناعت دارن استفاده میکنن، دعوت کردن از آقا امام حسن مجتبی علیه السلام از دست سوار بر اسب بودن که بیایید سر سفره ما بشید. حضرت اجابت کردن، نگفتن من امامم، نگفتن من مقام و منزلت ویژه دارم، جایگاه آنچنانی دارم، اومدن نشستن. این فروتنی و تواضع نتیجه اون تحصیل و تقوا و مراقبت که ما دعوت به اون شدیم. صفتی مثل حب جاه و مقام، موقعیت و مسئولیتی نداره اما تو دلش موج میزنه حب ریاست، از دیگران بدگویی میکنه، اما خودش اگر در اون مقام و موقعیت قرار بگیره، خدا میدونه چه توپتازی هایی خواهد کرد. اینها صفات رذیله است. سوء ظن به دیگران که خیلی از ماها گرفتارش است. فإن بعض الظن إثم، تازه بعضی از سوء ظن ها، قرآن میفرماید که گناهه. سوء ظن که به مرحله عمل برسه، سوء ظن که بخواد ایجاد مشکلی برای مؤمنی و برادر دینی ایجاد بکنه و تبعات منفی در رفتار اجتماعی او ایجاد بکنه، این گناهه. غضب، کینه و حقد. یه اختلافی 20 سال پیش بین دو نفر بوده، یه حرفی فلانی زده، حرف ناحسابی بوده، به دل گرفته، الان 20 ساله که میگذره حاضر نیست ازش عبور کنه. چقدر این انسان باید حقیر باشه، چقدر این انسان باید روحش ضعیف و ذلیل و کوچک باشه که نتونه گذشت بکنه از یک مطلبی، از یک گفته، از یک ولو ظلمی که به او شده، تو مسائل شخصی، تو مسائل خانوادگی گرفتار اینجور مسائل هستیم. روزه داری باید اینها رو برطرف بکنه. این میشه روزه درجه یک که بهش میگن روزه اخص الخواص یا خاص الخواص. روزه از گناه رو بهش میگن روزه درجه دو، اون روزه ای که همه ما انجام میدیم و البته شماها قطعا نه، فقط کف از مفترات هست و اجتناب از مفترات هست، اون روزه درجه سه. روزه درجه دو نتیجهش تقواست، روزه درجه یک هم نتیجهش تقواست، روزه درجه سه هم نتیجهش تقواست. اما تقوا مراتبی داره، بهترین و بالاترین درجه تقوا که موجبات رضایتمندی حق تعالی رو فراهم میکنه، روزه از عبور کردن از روزه عوامانه هست. انشاءالله تلاش بکنیم همه ما در هر مرتبه ای که هستیم در این روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان از ظرفیت عظیم این ماه که شرایط رو آسان تر میکنه از هر زمان دیگر، شرایط رو فراهم بکنیم برای رشد و تعالی و ارتقاء روحی و معنوی خودمون و از خدای متعال مسئلت بکنیم این توفیق رو به همه ما عنایت کنه. خدایا توفیق اطاعت و بندگی به همه ما عنایت بفرما، توفیق ترک گناه و معصیت به همه ما عنایت بفرما، توفیق روزداری خالصانه به همه ما عنایت بفرما، بهره‌مندی از این ماه عزیز رو در تمام شؤونش به همه ما عنایت بفرما، در ظهور موفر السرور مولامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما. خدایی در این ماه عزیز و ماه عظیم و بزرگ عنایت وجود مقدس امام عصر رو به همه ما معطوف بدار. خدای دست ما از دامان و قرآن عطرت کوتاه مفرما، گذشتگان ما غریق رحمت بفرما، توفیق قرائت قرآن در ساعات مختلف این ماه عزیز و بهره‌مندی از برکات اون به همه ما عنایت بفرما، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، دشمنان اسلام نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما، بر تأییدات و نفوذ کلماتش و ارتقاء رتبت و منزلتش خدایا روز به روز بیفزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العلی العظیم.